مقاومت بوده. و من نکته آخر رو هم اشاره بکنم، این که اینها اگر بخوان با فشار اقتصادی و فشار سیاسی بر کشور ما کاری بکنند که در واقع ما رو وادار بکنن که به خواسته هاشون در واقع تن بدیم، این فکر رو باید از خیال خودشون بیرون بکنن، به خاطر اینکه به هر حال رژیمی که با تروریسم اقتصادی مانع از ورود غذا و دارو به کشور ما میشه نمیتونه در واقع ادعای واهی حمایت از حقوق بشر رو داشته باشه.
جناب اصفهانی، یه نکته که حالا درمان به آخرهای برنامه هم داریم نزدیک میشیم، یه روب درمان وقت داریم 14 دقیقه، یکی از نکاتی که اتفاق افتاده در روزهای اخیر، حالا اسمشو میذارن صلح، منتها واقعا این کشورها مشکلی هم با اسرائیل نداشتن تا حالا، این مثلا بحرین و امارات رفتن و جالبم بود که سرانش نرفتن، وزرای خارجه‌اش رفتن، این خودش یه خب
اینم یه پیامی داره.
بعد اونجا بالاخره به اسم یه قرارداد صلحی امضا کردن و اینا،
ابراهام اکورد.
بله. و حالا در کنار اون این حجمه رسانه‌ای هم ضد ایران وجود داره.
بله.
میشه اینا رو با هم ارتباط داد، یعنی بگیم که مثلا این عادی سازی روابط، حالا این میشه بگیم آرزوی دیرینه شیوخ خلیج فارس برای عادی سازی روابط که عملا هیچ تأثیر عملی رو کاغذ فکر میکنم نخواهد داشت در سطح منطقه و مخصوصا توی بحران فلسطین، میتونیم اینو یه همزاد پنداری کنیم بین این دوتا حادثه، یعنی بگیم این حجمه‌ای که راه افتاده به خاطر اینه که جلوی حجمه حالا افکار عمومی هم دنیا هم کشورهای عربی رو در مقابل این بگیرن.
نکنید یکی از اهدافی غزه اینا، که من خدا به شخصه با پیمان صلح امارات اسرائیل هیچ تعجب نکردم، چون از قدیم معلوم بود، چون همین که اول 9 سال 2009 بود که اجلاس انرژی نو بود، هیئت اسرائیل به طور رسمی در امارات شرکت کرد، صحبتی که ما در این چند سال میشنیدیم و نمونه آخرش که در اردیبهشت ما بود که مستقیما شرکت هواپیمایی الاتحاد داروهای واسه کرونا به اسم کمک فلسطینیا به فرودگاه تل آویو فرستاد در 2 نوبت، و جالبی که دولت خودگردان اصلا مخالفت کرد با این قضایا. من به شخصه به قضایا تعجب اصلا نکردم، ولی اینکه میخوام بگم این قضایا چه داره اتفاق میفته، ناکنید بعد از شهادت سردار بزرگوار اسلام حاج قاسم سلیمانی، نکنه این ضرورت وجود مقاومت در دنیا واسه خیلی آشکار شد. یه نمونه من میخوام بگم، نکنید شاید در دشمن در حجمه های خودش در زمینه حمایت ایران از گروه های مقاومت اینو بگه که چه لزومی داره که ایران به حضور پیدا کرده در سوریه در لبنان، نکنید چطور وقتی ایالات متحده آمریکا یا اروپا مرزهای دفاعی خودشو 20,000 کیلومتر از اقیانوس آرام و جاهای دیگه میاره، در کجا قرار میده؟ در ساحل خلیج فارس قرار میده یا در مرز ایران در قسمت غرب آسیا رو کلمه خاورمیانه نمیخوام به کار ببرم قرار میده؟ این حقو داره، ولی منی که میخوام حمایت دفاع کنم از کشورم بخوام 200 کیلومتر برم اون وقت دفاع کنم، این حقو واسه من قائل نیست. و این قضیه شهادت سردار بزرگ اسلام آقای حاج قاسم سلیمانی و مسائل مقاومت نشون داد که واقعا این چقدر قضیه واسه کشور ما مهمه. حالا با امثال قراردادهایی که داره انجام میده، با صلح با امارات، با عمان، و چیزی که من اخبار دارم که تا من حدس میزنم که آقای ترامپ تا 13 آبان یعنی تا 3 نوامبر انتخابات هست قرارداد صلح رو با مراکش و عمان هم اعلام بکنه، ولی اینا هیچ فایده ای نداره. جالبه که تحلیلایی که همین شبکه‌های معاند انجام میدن، ایران اینترنشنال یا مثلا میخوام بگم در من چون صحبت میشه شبکه فارسی زبان معاند هست، جالبه میگن الان اسرائیل سیاستی رو داره دنبال میکنه، سیاست صلح بدون فلسطین، یعنی الان داره قرارداد صلح می‌بنده بدون دخالت چی مسئله حل فلسطین. مسئله فلسطین، خب این در ظاهر یک پروپاگاندای به قول ما بیهوده است، چون همین الان هم همین قراردادی که انجام شد چرا وزیر خارجه میفرسته رؤسای کشور خودشون نمیفرسته کشور عربی؟ چون میدونن که میخوان یه جای جای فراری واسه خودشون بذارن، ولی اینا هیچ فایده ای نداره جز یک تبلیغاتی که آقای ترامپ میخواد بکنه در انتخاباتش، به اینکه آقا من بالاخره دستاوردی ام تو سیاسی داشتم، ولی خب فایده ای نداره. ولی واسه ما خوبه که نشون بدیم که چقدر این قضیه تحریم مقاومت، جریان مقاومت برای دنیا واسه ما لازمه، که اینا دست به هر دستاویز مسخره بیهوده میزنن که به قول بتونن یه سر و صدایی در این زمینه انجام بدن. یا حتی مثلا نگاه کنید در زمینه برجام که استاد بزرگوارمون آقای رشیدپور اشاره کردن، نگاه کنید جالب اینه که ما وقتی هدفمون اومدن در این بحث سیاسی این که ما باید نقد کنیم خودمون رو، بتونیم نقاط مختلف بشناسیم. ما منکر زحمت نیستیم، یعنی واقعا که دوستانی که در سیاست خارجی داره زحمت میکشن، در دولت دارن زحمت میکشن، در جاهای مختلف نظام، خب این باید این اتفاق من یه نکته که بگم که ما باید نقاط قوت اونم بگیم. من فقط این میخوام میگم من نقد رو به دوستمون این نداریم که فقط منفی ها رو زبان، ما میگیم جلوتر بیم بگیم حتی خوبی ها رو بگیم. چرا الان بزرگترین کاری که دشمن داره میکنه ایجاد یأس در کشوره، در جامعه ماست، و این بزرگترین کاری که داره انجام میده. خب وقتی الان ما دیدیم که در 40 سالگی انقلاب، خب یه برنامه خیلی عالی که رسانه ملی انجام داد به صورت آنونس‌های خیلی کوچه یک دقیقه دستاورده انقلاب رو میگفت، خب چرا اینو باید ادامه بدیم؟ بازم بگیم. یا مثلا در زمینه برجام در مورد ایران یک کشور همین که الان موفقیت، یا ما حالا بسایی هم که داریم الان این سیاست و این هربر ایران حراسی از دنیا گرفتیم، از دنیا گرفتیم، تو همین قضیه یک داره اتفاق میفته داریم میگیریم. بس ما هم بس سعی کنیم نقاط خوبونم بگیم جلوتر از این که اینو انجام بدم. ولی خب منکری که اینا واقعا خب ابزار رو دارن، قدرت رو دارن، پول هم دارن، و واقعا جریان های سلطلب مثل داخلی خود ما، با سلطلب واقعی ما هستیم نه اونا، واقعا از نظر ابزار ما واقعا در فقر هم هستیم. شما الان بالاترین شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید، خب دست کیه؟ اصلا زاده کجاست؟ مال خود اونا هست،
میدون اوناست،
اصلا اونا ما همین ما بیایم مثلا تبلیغات کنیم. شما همین الان یه آزادی بیان، آزادی بیان، خب من در همین شبکه‌های اجتماعی که من خب اینا دارن خودشون کنترل میکنن، چرا وقتی که ما میایم در مورد حاج قاسم سلیمانی یه پیام میذاریم، یا در معانی دینیمون در مورد خود حضرت آقا صحبت میکنیم، سریع اینا چیکار میکنن، فیلتر میکنن، یا در زمین مسئله شالی ابدو من میخوام فهمات نگم، هم شالی ابدو
مدعی دفاع از آزادی بیان هستن،
چطور مجله شالی ابدو که حالا از سال 1961 تشکیل شد با اسم حالا اسم دیگه داشت خاراکری، و دو دفعه هیچ مجله توقیف میکنه. چرا؟ چون بر ضد ارزش‌های فرانسوی نقد میکنه. چرا از سال 1980 که مجله دوباره چاپ شد، یه وقتی 1966 توقیف شد، دوباره 1971 چاپ شد، دوباره توقیف شد 1980، بعد از اون به بعد در مورد مسائل فرانسه هیچ حرفی نمیزنه؟ و جالبه که وقتی که میاد کاریکاتورا رو چاپ میکنه، مسائل رو چاپ میکنه، یه اصلی که دارن دنبال میکنن عادی سازی، هم میخوام بگم اباحه‌گری اخلاقی تو دنیا داره انجام میده. یعنی یک کاری که الان داره میشه، الان شما دیدی که در زمینه قضیه شالی ابدو که بعد حضرت آقا صحبت فرمودن، بجز ایران و پاکستان کسی واکنش
جدی آخرین جمله
بسات من میخوام بگم که این فضا ما باید بهتر کار کنیم، به صورت مثلا این سکوت، یعنی که آماده باشیم اونو بگم ما جواب بدیم خارج بشه واسه قضیه. ببخشید از
جناب آقا دیگه من می‌خواستم یه سوال مطرح کنم، فکر می‌کنم شما مطالبتون رو می‌خواستید جمع‌بندی کنید.
جمع‌بندی بود اون تو بخش قبل از اینکه بگم، ببخشید خواهش می‌کنم تو 3 دقیقه‌ای. من به نظرم این فشار حداکثری که الان داره تو حوزه حقوق بشر به ما میاد، حداقل 3 4 تا هدف بر نگاه من وجود داره، اهداف مختلف داره، ولی 3 4 تاش پررنگ‌تره که من خیلی سریع رد میشم و اعلام میکنم که بهش بپردازیم. خب یه هدف به نظرم اینه که ما مجددا کشورهای اروپایی و غربی میخوان تحریم‌های جدیدی تو حوزه حقوق بشر اضافه بکنن که زنجیره تحریمی تو سازمان ملل، چون ما بعد از مذاکرات برجام بالاخره اون بحثا تحریم های سازمان ملل ما تو حوزه هسته‌ای برداشته شده، لغو شده، قطع که اما برداشته شده، حالا با مکانیزم ماشو میتونه برگرده یا نه، ولی حقوق بشر میتونه این فضا رو تو اون فضا ایجاد بکنه. به نظر من پس یکی از اهداف بزرگ کردن بروندهای حقوق بشری اینه که بتونن اتحادیه اروپا و کشورهای غربی اجماع سازی جهانی برای ایجاد تحریم های جدید حقوق بشری انجام بدن. یک این. دو، تضعیف قوه قضاییه است، فارغ از اون نقدی که ما تو قسمت قبلی در مورد عمل کرده و تو رسانه‌ای و اما واقعا تو یک سال و چند ماه گذشته قوه قضاییه عمل کرده خیلی خوبی داشته، و این نکته من اینجاست. ببینید قوه قضاییه یه عملکرد مهمی داشته، اونم مبارزه با فساده. یعنی مهمترین، اگر بگیم ما تو یک سال مهمترین روی کردش کجا بوده، مبارزه با فساد تو حوزه فساد، مبارزه با کیا؟ اتفاقا تو این حوزه مبارزه با دانه درشت ها، آقازاده ها، وابسته های خاص تو ساختارهای حکومتی و دولتی، اینجا رو نشانه گذاری کرده. اگر به همین شیب نگاه کنید، این موضوع برخورد با فساد و با دانه درشت ها مشروعیت، محبوبیت و مقبولیت قوه قضاییه و به مراتب نظام رو در افکار عمومی و نظام و مردم میبره. حالا تلاش رسانه‌های یه بخشی از جریان‌های غربگرای داخلی که همون حالا وجود داره و خارجی ها به این سمتی که مشروعیت رو تبدیل به ضد مشروعیت بکنن، برای اینکه اتفاق بیفته حساس کردن و تمرکز کردن روی پرونده های امنیتی و حقوق بشری. چرا؟ چون پرونده های حقوق بشری هر چقدر بزرگ کنی، نظام رو متهم و قوه قضاییه، نظام به نقض حقوق بشر، نقض آزادی ها، بحث اعدام، بحث بازجویی، شکنجه و غیره کنی، مشروعیت حقوق قضاییه رو کاهش میده. این قسمت دوم. سومین نکته در مورد بحث خدمت شما عرض بکنم، اقتدار نظامه. ببینید این پرونده، سومین پرونده که تو یک ماه و نیم دو ماه گذشته بحث چیز رو داشتیم، ما کنکور رو داشتیم، الان بازگشایی مدارس رو داشتیم، همین موضوع اعدام کردن، اعدام نکردن، هی میخوان فشار اجتماعی ایجاد بکنن، کمپین های متعدد که آقا نظام در تصمیماتش دچار خلل بشه، نظام نمیتونه تصمیم جامعه بگیره، ما بحران اقتدار رو میخوام بگن شما بحران اقتدار در تصمیم سازی داری. این یه نکته سوم. و آخرین نکته که دیگه مهمه و چیز بگم، آقای ترامپ از روز اولی که اومد با فشار حداکثری اون رابطهای حقوق بشری، NGOهی، سازمانهای مردمی، تشکلهای حقوق بشری در خارج و شبکه در داخلش قطع کرد. گفت من با فشار حداکثری و فشار اقتصادی کاری میکنم که حالا نظام ایران بیاد مذاکره کنه مجدد و غیره. الان برای ایجاد زمینه اختشاشات جدید در داخل کشور نیازمنده که اون شبکه‌های حقوق بشری رو به عنوان زمینه ساز فضای اعتراضی آماده کنه. پس این شبکه سازی‌ها و فشارها، چرا ترامپ داره میگه آمریکا اوضاعش سخت و کوچک و هسته‌ای و منطقه، اما ترامپ خودش هی تونتون میاد توییت میزنه عوامل سیاست خارجیش و غیره. نکتم این بود. پس آخرین نکتم در مورد همین هدف آخر، حقوق بشر تکمیل فشار حداکثری، یعنی جنگ نرم، جنگ سخت، جنگ هوشمند. عذر میخوام فرصتم
جناب دکتر رضوان پور، حالا میگی کلمه آخرتون رو میفرمایید، چون بحث بین‌المللی داریم، حالا این اتفاقاتی که داره میفته، قراردادهایی که داره منعقد میشه، یه بحثش اینه که حضور فیزیکی رژیم صهیونیستی ممکنه در نزدیک ما اتفاق بیفته. بله. یعنی بالاترین حدش ممکنه مثلا پایگاه بیاد بزنه تو عربستان و حالا یا تو امارات و یا تو بحرین. بله. این به نفع منافع ملی ما خواهد بود، یاد یعنی ما رو به اهدافمون نزدیکتر میکنه یا دور میکنه؟
ما خیلی محکم و استوار رو اهداف خودمون ایستادیم و حضور اسرائیل در حالا خلیج فارس، در بحرین و امارات به منزله این نیستش که ما از موضع ضعف به موضوع نگاه کنیم. نگاه کنین خود جامعه جهانی به خصوص استکبار جهانی در رأس اونها ایالات متحده امریکا به توان موشکی ما اذعان کردن. یعنی شما نگاه کنین پهپاد امریکا رو زدیم نتونستن کاری بکنن، عین الاسد رو هدف قرار دادیم نتونستن کاری بکنن. اینا دقیقاً به توان موشکی ما کاملا اذعان دارن. اسرائیل حتی اگر بیاد با تمام شیخ نشینام ارتباط برقرار بکنه، خودش کاملا به قدرت دفاعی و اون توان آفندی ما کاملا اشراف داره و آگاهی داره و هیچ گونه تهدیدی هم برای منافع ملی ما نخواهد داشت. ضمن این که به حال امنیت خلیج فارس رو اول و دوم و سوم همین جمهوری اسلامی ایران هستش که داره تامین میکنه. خب ببینین روزانه حدود 30-40% از ذخایر انرژی دنیا از تنگی هرمز داره میگذره. امنیت کشتیرانی بر اساس قوانین حقوق بین الملل بر عهده کشورهایی هستش که در واقع در ساحل تنگی قرار دارن. حالا عموما به عنوان شیخ نشین کوچیکی که حتی به اندازه استان میشه گفت فارس ما هم نیست، شاید کوچیک‌تر هم باشه و موجودیتش در واقع الان مدیون جمهوری اسلامی ایران هستش، هنوز هم که هنوز نتونسته، یعنی با اتکا به قدرت‌های خارجی در واقع میخواد اونجا امنیت برقرار بکنه و دقیقاً و این که کشور ما هیچ گونه تهدیدی به منافع ملیش انشالله وارد نخواهد شد.
خیلی متشکرم. داغی بود در خدمت جناب
آقای ظفر اعلام کنید که ملت‌های جهان اسلام به واسطه همین حکامشون که حکام غربی هستن و سمت اسرائیل رفتن، ملت‌های جهان اسلام به آرمان فلسطین و جمهوری اسلامی و مقاومت نزدیکتر خواهند شد.
بله ان شاء الله. خدمت اساتید عزیز بودیم، خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که برنامه رو دنبال کردید. تا گفتگوی سیاسی بعد همه شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. همکاران خوب من در قالب برنامه گفتگوی سیاسی، موضوع جنگ رسانه‌ای شبکه‌های فارسی زبان و بیگانه و دخالت‌های غرب در امور داخلی ایران رو با حضور کارشناسان مربوطه مورد بحث و تبادل نظر گذاشتند. امیدوارم محصول تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای همونطور که میدونید در بیانیه اهانت اخیر یک نشریه فرانسوی به ساحت نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو محکوم کردند. متن بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرحه: بسم الله تعالی، گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بار دیگر عناد و کینه شرارتبار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کاملا مردود و غلط و عوام فریبانه است. سیاست‌های عمیقاً ضد اسلامی صهیونیست‌ها و دولت‌های استکباری عامل این گونه حرکت‌های دشمنانه است که هرچند یک بار بروز می‌یابد. این حرکت در این برهه زمانی می‌تواند نیز به انگیزه منصرف کردن ذهن ملت‌ها و دولت‌های غرب آسیا از نقشه‌های شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. ملت‌های مسلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه حساس باید هرگز دشمنی‌های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسلام و مسلمین را فراموش نکنند. والله غالب علی امره، سید علی خامنه‌ای.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفای آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تا بتخانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد، محمد خودش خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکسته شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد.
اما دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و درنگی در داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی خواهیم داشت.
درنگ. این قسمت سرمایه.
جلیل نقاش، پس چه میکنی؟
ملک باید که اندکی صبوری کند. هنر دست استاد نقاش به اندکی صبوری میارزد.
آری، به راستی که چنین است. هیچ نمیگویی جلیل نقاش؟
چه بگویم که این کمترین پیوسته به زیر سایه لطف ملک بوده. حال اندکی صبوری، نقاش پیر را به دنیایی میارزد، اما از ملک جوانبخت هیچ نمیکاهد.
باشد، حال که چنین است باز هم صبوری میکنی.
با تا ملک حیبتی شاهانه به خیش گیدد، تا هنر دست استاد سالیان سال جوانی و قدرت و صلابت ملک را بر خاطرها تازه کند.
خوب است؟
بسیار خوب است.
جان از تنمان به در شد. چه میکنی جلیل نقاش؟
به راستی چه میکنی جلیل نقاش؟ روز روشن میرود تا به شب تار رسد، تو هنوز بر صفحه رای میگذاری؟
دمی، تنها دمی دیگر صبوری کنید ملک.
دیگر حتی دمی نیست صبوری نخواهم کرد. وزیر، برو آن پرده نقاشی را نزد ما بیاور.
نه ملک، تو را به خدا برو کنار. نخست خود بنگرید و این کمترین را بگویید، آن که نقاش پیر نقش زده ارزش این همه صبوری داشته یا نه ملک؟ بنگرید.
این چیست؟
زیباست؟
زیبا؟ انگار طوفان در رنگ ها افتاده، همه چیز در همه آشفته است، هیچ از سیمای ما پیدا نیست. چشم به پیشانی خزیده و دهان در بینی دویده، این چیست؟
بگذارید ببینم. این چیست جلیل نقاش؟ پس کو آن همه هنر و مهارت و زیبایی که در دستانت پنهان بود؟
آن که بود به باد خزانی کوچیده، حال پیری لرزه به انگشتانم افکنده، چنان که هر رنگ که بر صفحه میگذارم آشفته میشود و هر نقش میزنم ناخوش میگردد. بر من ببخش ملک.
همین بخشش تو را بس که ساعتها مرا بر پا داشته ای. به سبب آن خونت نمیریزم. وزیر، نقاش پیر از امارت ما بیرون کن.
همین،
جانت را بردار و برو.
اما وزیر،
آیا در برابر هر نقش که زدی ملک تو را اجرتی به کفایت نداده؟
داده.
و آیا سلی نیز بران نیفزوده؟
افزوده.
مرحبا، لیک حال دیگر نمیتوانی نقش بزنی، پس رنگهایت را بردار و از امارت ملک برو همینک.
ای ملک، کسی بر پدرم ظلم روا داشته، عدالت خواهی کن.
پیش بیا و بگو چه شده جوان.
تو تو کیستی؟ کدام بیداد دربارت به انجام رسیده که فریاد دادخواهی سر داده ای؟
نامم نعمان است و جز ملک کسی یاریم نتواند کرد.
ما در این دیار داد مظلومان از ظالمان می ستانیم. پس آسود خاطر بگو، چه کس بر پدرت ظلم روا داشته و چگونه؟
پدرم با کسی به شراکت پرداخت، پس تمام سرمایهش در کار کرد. او و شریکش را سود می رسید. این سود بدونیم کردند، لیک سرمایه پیوسته از پدرم بود که در گذر زمان و سخت آسانش به کل به پایان رسید. در آن هنگام شریکش او را راند و گفت دیگر از تو به من سودی نمی رسد، تو به راه خود برو و من نیز به راه خود خواهم رفت. آیا این انصاف است؟
چه گمان می کنید ملک جوانبخت؟
گمان می کنم آن شریک بسیار بدعهد و به دور از شرافت عمل کرده است، که چون سرمایه از پدر تو بوده باید که تا هست پشتیبانش باشد. آن شریک سودی برده که از سرمایه پدرت بوده. وزیر
مرحبا، که این عین عدالت است.
فرمان می دهیم که شریک پدرت را بیاورند تا حکم خود با او بگویم.
بمان ملک، بمان که برای آوردن آن شریک راه دوری نباید رفت، که او تویی.
چه میگویی؟
از چه سخن بیهوده میگویی جوانک؟
به خدا سوگند که این عین راستی و درستی است. من پسر جلیل نقاشم، همان که سرمایه عمر در میان نهاد. تو او را مزد دادی و او برایت نقش زد. سرمایه او هنرش بود و عمرش در میان نهاد. حال که دستانش لرزان شد و جوانیش برباد رفته، سزاوار است که او را برانی؟ پاسخم گو ملک.
فریاد مکن.
آرام گیر وزیر، آرام گیر. این جوان سخن به حق میگوید. کسی را از پی جلیل نقاش فرست. همکنون.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، مردمی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت، بهروزی و تندرستی باشه. از اینکه شما خوبان شنونده همچنان در کنار ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 MHz و شنونده برنامه های خودتون از شبکه رادیویی گفتگو، بسیار خرسند و سپاسگزاریم. 30,035 به مانند همیشه در اختیار شما عزیزان دوستان هم خواهد بود. همکاران من دارن آماده میشن تا ثانیه های دیگر نگاه تازه‌ای داشته باشن به مرور آخرین و تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان با برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکن همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی